أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صور تعارض بين أكثر من دلیلین، سه تا صورت اصلی بود. صورت اول جایی بود که یک عام هست و چند مخصص. خود این صورت اول که یک عام با چند مخصص باشه مشتمل بر سه تا فرض بوده. فرض اول جایی بود که خاص ها نسبتشون با هم نسبت تباینی بود. فرض دوم از صورت اول جایی که خاص ها نسبت بین اینها عموم منوج هست. مثالی که در کلام همه خوبی آورده شده که از یک طرف در عام اومده اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، دو تا خاص وارد شده، یکی لا تکرم العالم الفاسق، یکی هم لا تکرم العالم الشاعر، که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست، ماده اجتماع دارد و ماده هر کدوم از اینها ماده افتراق داره. خب در این فرض دوم که خاص ها نسبتشون با هم نسبت اون خصوص منوج هست، حکم این تعارض چیه؟ حکم این تنافی و اختلاف ادله در این مورد چیه؟ خب در اینجا بیان شده در کلام علمای خویی و همینطور در کلام اعلام دیگر که این صورت هم، این فرض هم حکمش همون حکمی است که در فرض اول گفته شده. در فرض اول گفته شد که وظیفه تخصیص عام به کل من این مخصصات هست، مگر در جایی که مخصصها مستوعب تمام افراد عام باشد یا کل مستوعب باشد. اگر مستوعب یا کل مستوعب نبود، حکم تخصیص عام به همه هست، و اگر مستوعب بود اونجا تعارض پیدا میشه، که برای حل تعارض هم مطالبی در فرض اول بیان شد. در این فرض ثانی هم به عینهی همون قاعده و همون حکم پیاده میشه. روی این حساب اگر این دوتا خاص که نسبتشون اون خصوص منوج هست مستوعب تمام افراد نبودن، بلکه افرادی بعد از خارج شدن اینها هم افراد معتنابهی تحت العام باقی میمونن، خب این دلیل اکرم کل عالم را به هر دو تخصیص میزنیم. ولی اگر این دوتا مستوعب تمام افراد عام یا کل مستوعب بودن، اینجا تعارض پیدا میشه و حکم این تعارض همون مطالبی است که در فرض قبلی بیان شده. بحث جدیدی در این قسمت نیست، منتها در این صورت یک در این فرض ثانی در بعضی از شعوق و تقادیرش یک اشکال و یک شبهه‌ای بین پیدا شده، و اون عبارت از اینه که اگر این عامی که عام اول که اکرم کل عالم باشه که دارای دوتا تخصیص هست، اگر یکی از این خاصها از نظر زمانی متقدم بر خاص آخر باشه، و بعد از تخصیص زدن عام به خاص اول خاص دوم بعدن پیدا بشه، متأخر زمانی از اینها پیدا بشه، در این موارد هم باید حکم تعارض را پیاده بکنیم، ولو این دوتا خاص ها مستوعب تمام افراد نباشند. ولو مستوعب تمام افراد هم نباشند، سر از تخفیف اکثر هم در نیار برد، ولی قاعده در این موارد اینه که ما عام را با خاص اول تخصیص بزنیم و این عام تخصیص خورده را ملاحظه بکنیم با خاص دوم. مثالی که حالا در خود کلام مرحوم‌های خویی اومده که مثلا فرض بکنیم که عام از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، احد الخاصین از امام باقر علیه السلام وارد شده، خاص ثانی از امام صادق علیه السلام وارد شده. نسبت بین این خاصها هم اون خصوص اون منوج باشه، خب وقتی اون خاص صادر از امام باقر علیه السلام اومده، اون عام را تخصیص میزنه، دائره حجیت اون عام زیغ میشه. بعد از اینکه دائره حجیت این عام زیغ شده، این عامی که از نظر دائره حجیت توسعه نداره، این عامی که دائره حجیت زیغ شده را در نظر بگیریم با خاصی که از امام صادق علیه السلام صادر شده، نسبت بین اینها به لحاظ مقدار الحجیه نسبت عموم منوج هست، چون نسبت عموم منوج طبعا باید اعمال قواعد تعارض مستقر بشه، حکم تعارض را باید اینجا پیاده بکنیم، نتیجه روی این حساب تنافی میشه. در همون مثال اینکه اکرم العلماء آمده بعد در دلیل گفته عالم فاسق را اکرام نکن، بعد از تخصیص عام به لا تکرم الفاسق العالم، باقی در تحت عام اکرام علمای عدول هست، دایره حجیتش فقط وجوب اکرام علمای عدول هست. این وجوب اکرام علمای عدول را که در نظر بگیریم با دلیلی که میگوید فاسق شاعر را، بله، عالم شاعر را اکرام نکن، عالم شاعر را اکرام نکن، نسبت بین اینها نسبت خصوص منوج هست، ماده اجتماع اینها عالم عادل شاعر هست، هر کدوم از اینام که ماده افتراق دارن در عالم عادل شاعر اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. در اینجا بیان شده که در این صورت نسبت، چون به ملاحظه مقدار حجیت نسبت عوض شده، باید حکم تعارض را در این مورد پیاده بکنیم. این شبهه است که در بعضی از تقادیر فرض ثانی، یعنی در جایی که از نظر زمانی تقدم و تأخر زمانی بین الخاصین باشد، در اونجا این شبهه مطرح شده. آیا این شبهه وارد هست یا جواب داره؟ مرحوم آقای خویی فرموده که این شبهه و این توهم وارد نیست، بلکه مندفع هست. این توهم به اون نکته‌ای که ما قبلاً در دوران عام بین تخصیص و نسب اون نکته را بیان کردیم، نکته‌ای که قبلاً در دوران بین تخصیص و نسب بیان شده، اون وجهی که به عنوان مختار مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، این وجه بود که ائمه علیهم السلام کلهم به منزله متکلم واحد هستند و هر کلامی که از هر امامی صادر بشود در مقام بیان حکم ثابت در شریعت من اول الامر، نه اینکه بیان صادر از امام از مثل امام صادق حکم از زمان خود صدور رو بیان بکنه، نه، با کلماتی که از ائمه علیهم السلام بیان میشه در مقام کشف و ابلاغ و اظهار حکم ثابت در لوح محفوظ که من اول الامر تشریح شده. خب این را رو اون حساب در دوران بین نسب و تخصیص اون شبهه و اشکال حل شده، به اینکه تخصیص مقدم هست دیگه، چون وقتی کلام امام صادق علیه السلام را به عنوان مبین حکم من اول الامر بگیریم، اگه اینجوری بگیریم، خب این کلام با اون ولو به نحو عام باشه، با اون خاص متقدم که در نظر گرفته بشه، خب اینجا اون خاص متقدم موجب تخصیص میشه، چون همه اینها ناظر به موطن واحد دارن، ناظر به مورد واحد هستند و بعضی از اینها برای بعضی قرینیت دارن، اون قرینیت باعث میشه که در مقام جمع‌بندی بین کلمات تنظیم بشه اون نتیجه نهایی بر اساس همه این کلمات از قرینه و ذیل قرینه معن. خب مطلبی بود که قبلا گفته شده، برای همون اساس ایشون فرمایه که شبهه در مقام هم حل میشه. چرا؟ به جهت این که وقتی ائمه به منزله کل ائمه به منزله متکلم واحد بودن و همه اینها از احکام مجعوله فی شریعه از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن بیان میکنن و خبر میدن، بر این اساس به اون خاصی که صادر از امام صادق علیه السلام شده، اینم در حقیقت مثل اینه که از خود امیرالمومنین علیه السلام وارد شده باشه. این خاص از باب این که همه به منزله متکلم واحد هستن، این اقتضا میکنه که ما خاص صادر از امام صادق را مقارن با عام صادر از امیرالمومنین علیه السلام بدونیم، این مقارنه با او بدونیم. ولو بحث به واقع خارجی جدا هست، ولی از جهت حکمی مثل خاص صادر از امیرالمومنین علیه السلام هست. و وقتی مثل اون بود، همونطور که خاص صادر از امام باقر علیه السلام حیثیت قرینیت برای عام را داره و موجب تصرف در حجیت عام اول میشه، خاص صادر از امام صادق علیه السلام هم حیثیت قرینیت را داره و موجب تصرف در دایره حجیت اون دلیل عام میشه. روی این حساب با توجه به این مطلب دیگه از این شبهه که اگر عهد الخاصین مقدم زمانی باشد، ما باید عام را اول با او حساب بکنیم بعد بیاییم این را با خاص حساب بکنیم، این شبهه مندفع میشه. چرا؟ چون اون به زنگای مطلب اینه که چون ائمه به منزله متکلم واحد هستند، این به منزله متکلم واحد بودن موجب الغای فاصله زمانی میشه، و موجب این میشه که ما همه کلمات را کأنه متصل به کلام عام حساب بکنیم. خب اگر از جهت زمانی واقعا خارجن این دوتا عام یک جا وارد شده بود، ما تردید میکردیم؟ نه. الانم که خارجن متقدم و متأخر داره، ولی حکمن به منزله کلام واحد هست، به منزله کلام صادر از متکلم واحد هست، اینجا هم نباید تردید بکنیم. این جواب اصلی از این شبهه اینه. بعد در مقام تنظیر هم ایشون اینجور فرمودن، خب ما در مورد ائمه خطابات صادره از ائمه را بر اساس اینکه اینها به منزله متکلم واحد هستند اینجور جواب دادیم. برای روشن شدن این امر، ما این مطلب را در متکلم واحد حقیقی، نه حکمی، متکلم واحد حقیقی حساب می‌کنیم. یه مولایی هست، یه عامی را بیان کرده، بعد خاصش را دو تا خاص هم برای این عام ذکر کرده که نسبت بین این خاصها عموم به خصوص منفج هست و این در مقام ابلاغ و اظهار این خاصها یکی از خاصهای عامین منفج زودتر به عبدش رسید، اون خاص دیگر نرسید. و در جایی را که در متکلم واحد به این کیفیت باشه که احد الخاصین ابتدا رسیده بعد خاص آخر رسیده، آیا اینطوره که تردید میکنن اینجا تنافی بین اینها میبینن، یا اینکه نه میگن این خاصها ولو از جهت زمانی وصول این خاصها به عبدش به مخاطبش از جهت زمانی تقدم و تأخر داره، ولی چون همه اینها از یک متکلم هستند به متکلم واحد میتواند مراد جدی خودش را با کلمات منفصله بیان بکنه، اینها این دوتا خاص در رتبه واحده میآیند اون عام را تخصیص میزنند. همانطور که در متکلم واحد حقیقی بالوجدان اونجا جای تردید نیست و انقلاب نسبتی پیش نمی آید و اینطور نیست که به جای جمع بین مجموع کلم جمع عرفی بین مجموع العام و الخاصین بیایند اعمال قواعد تعارض بکنند، در کلمات صادر از ائمه علیهم السلام که به منزله متکلم واحد هستند در اونجا هم حکم همینه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب از این شبهه هست. آیا این جواب تمام یا اینکه این جواب مناقشه درش هست، اشکال درش هست و باید جواب دیگه‌ای ارائه بکنیم؟ مرحوم آقای صدر به حسب اونچه که در بحوث هست فرمودن که این جواب برای این مناقشه نسبت به این مناقشه جواب صحیح نیست، باید ما دنبال جواب دیگه‌ای بریم غیر از این جواب. چرا؟ به جهت این که در اینجا این شبهه‌ای که در محل بحث طرح شده این یک شبهه است، یک شبهه دیگه‌ای وجود داره در موارد دوران عام بین نسب و تخصیص که این جواب مرحوم آقای خویی جواب ارائه شده در محل بحث به درد حل اون شبهه میخوره و به درد حل این شبهه نمیخوره، به درد شبهه مقام نمیخوره. اینجا دو تا شبهه هست، هر کدوم یه خصوصیتی داره، حالا بحث اون تعبیری که در بحوث هست که انه در کلام مرحوم آقای خویی خلط شده بین شبهتین و جواب از یک شبهه تطبیق شده بر جواب از شبهه آخر، تطبیق شده بر جواب از شبهه آخر. چطور؟ توضیحش به اینه که ایشون فرموده خب در اینجا در شبهه‌ای که وجود داره نسبت به دوران امر بین نسب و تخصیص، اونجا اون شبهه این بود که اگر یه خاصی ابتدا بیاید و بعد عام پیدا بشه، عام دایر بین این که عام متأخر ناسخ خاص متقدم باشد یا خاص متقدم مخصص این عام باشد. خب اینجا اشکال هست، در یه شبهه اونجا وجود داره که اون شبهه بر اساس این شبهه، اون شبهه عبارت از اینه که اینجا بین عام و خاص در حقیقت تعارض هست، تعارض پیدا میشه، چون از یک طرف دلیل عام دلالت میکنه بر ثبوت حکم به نحو عام نسبت به تمام افراد ولی از زمان صدور خود عام به بعد، از طرفی دلیل خاص که قبلا وارد شده دلالت میکنه بر ثبوت حکم در مورد خاص در مورد خودش مخالفاً حکم عام ولی از نظر زمانی اطلاق داره، از همون زمان صادر شدن خواست تا زمان بعد که بعدن عام هم میاد نسبت به او اطلاق داره. بر این اساس یک نسبت عموم به خصوص من وجهی بین الکلامین، نسبت عموم خصوص من وجهی اتفاق میفته. اینا با هم دیگه در حقیقت تنافی پیدا میشه. خاص افراد را قبل از مجیء عام میگیرد، ولی عام از زمان صدور خودش اون افراد رو میگیره. رو این حساب نسبت اون خصوص منوج بین اینا هست و اون خصوص مطلق نیست تا شما بخواید تخصیص بزنید. این شبهه ایست که در دوران عام بین خاص متقدم و عام متأخر پیدا میشه. جواب مرحوم آقای خویی، جوابی که اینجا دادن که ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند و همه اینها مبلغ و مبین حکم مجعول در شریعت فی عصر نبی در لوح محفوظ از ابتدا هستند، این جواب مربوط به این شبهه هست که بر اساس این جواب گفته میشه که چون خطابات همه اینها از احکام صادر من اول الامر حکایت میکنن، این عام متأخر اینطور نیست که از جهت دلالتش فقط بگه از زمان صدور من حکم اینه. نه، این عام متأخر میگوید از اول، از ابتداء شریعه حکم به نحو عام بوده. ولو عام متأخر از امام صادق علیه السلام صادر شده باشه، ولی مفاد این عام متأخر ثبوت الحکم من اول شریعه هست. خب اینجا این بیان مرحوم آقای خویی که ائمه همه اینها از حکم ابتدای شریعت بیان میکنن، این بله، وقتی که این مفاد عام را ما به این نحو بگیریم دیگه نسبت بین عام و خاص، نسبت بین عام متأخر و خاص متقدم نسبت اون خصوص منوج نیست دیگه. اون خصوص منوج از کجا پیدا شده بود؟ از اینجا پیدا شده بود که شما عام متأخر را فرض کردید فقط مبین حکم از زمان خودش به بعده، نه قبل از خودش. چون اینجوری فرض کردید نسبت اون خصوص منوج شده. ولی اگر عام متأخر را شما مدلول او را ثبوت و حکم حتی از قبل از ورودش هم بدونید، قبل از صدور خاص هم بدونید، خب نسبت ها نسبت اون خصوص مطلق قرینیت دارد. خاص متقدم میآید، این عام متأخر را تخصیص میزنه. این جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی ارائه شده اون شبهه اونجا را حل میکنه، نسبت عموم و خصوص منوج را خراب میکنه و برمیگردونه نسبت را به همون نسبت اون خصوص مطلق، با التفات به این که ائمه، کل ائمه علیهم السلام، اینها از احکام شریعت من ابتداء الامر بیان میکنه. ولی این نکته مربوط با شبهه در مقام، با شبهه در مقام ارتباط نداره. چرا با شبهه در مقام اعتبار نداره؟ به جهت اینکه در مقام اون اشکال اساسی که متوهم در اینجا داره، اشکال اساسی اینه که این دلیل عام حجیتش ولو ظهورش باقی هست الالعبد، ولی حجیت این دلیل عام تا وقتی است که خاص نیامده باشه. وقتی که خاص اول که از امام باقر علیه السلام صادر شده، این خاص را شما به عام ضمیمه کردید، مقدار حجیت عام فقط باقی بعد با افراد باقی بعد اخراج افراد فاسق، مقدار حجیت همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده، مقدار حجیت وجوب اکرام علمای عدول غیر فاسق، دایره حجیت عام اینه. اونی که موجب اشکال شده اینه که دایره حجیت عام بعد از آمدن خاص اول زیغ شده. وقتی که زیر شده شما هم مرحوم آقای خویی، مرحوم نایلی و همه قبول دارن که تعارض بین الدلیلین به اعتبار مقدار حجیتش دیگه. خب به اعتبار مقدار حجیت ما این عام تخصیص خورده به خاص اول رو در نظر بگیریم، به اعتبار مقدار حجیت بین این عام تخصیص خورده و خاص متأخر تنافی هست دیگه. به اعتبار مقدار حجیت تنافیه، چون مقدار حجیت این است که عالم عادل اکرام بشود مطلقا، مقدار حجیت خاص متأخر اینه که عالم شاعر اکرام نشود مطلقا. خب این دوتا مفاد در حد حجیت، در دایره حجیت، این دوتا مفاد با همدیگر قابل جمع نیستن، چون در موردی که عالم عادل شاعر، بله عالم عادل شاعر باشه در ماده اجتماع با همدیگه تنافی پیدا میکنن. مشکل در اینجا اینه، برای حل اشکال این نکته‌ای که شما ارائه کردید که ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستن، این که مطلب را حل نمی کنه. چون اونی که ما احتیاج داریم و موجب حل مشکل میشه اینه که این خاص متأخر را از نظر زمانی همزمان با اون خاص اول قرار بدیم. ولی این برای اونی که اگه اینجوری قرار بدیم که این خاص متأخر کنه از قبل صادر شده، خب این مشکل رو حل میکنه، چون در زمانی که عام میخواست با خاص اول تفصیل بخوره خاص دوم همراهش بوده. ولی اینکه ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند و کلهم یخبرو از احکام صادره فی عصر النبی، این که ربطی به این نداره، مشکلی این رو حل نمیکنه. خاص ثانی از زمانی که وارد صادر شده از اون زمان حجیت داره، قبل از اون زمان که حجیتی نداشت. چون قبل از اون زمان حجیت نداشت، ماهو الحجه در زمان امام باقر علیه السلام خصوص اون خاص در صادر از امام باقر و اون عام صادر از امیرالمومنین بود. خب در اینجا در اون زمان اومده این را تخصیص داده، عموم وقتی که حجت در قبل از ورود خاص متأخر این دوتا معن بودن به دایره حجیت عام زیغ شده، ما باید این نسبت را در نظر بگیریم با مفاد خاص متأخر. وقتی نسبت اون خصوص منوج باشه دیگه جایی برای جمع عرفی وجود نداره، بلکه حکم تعارض باید پیدا بشه. اون این نکته تمام هست، نکته ای که در کلام مرحوم آقای خویی ارائه شده تمام هست، ولی نه برای رفع شبهه در مقام، برای رفع و جواب دادن از شبهه در دوران امبین تخصیص و نفت به درد جواب دادن اون شبهه میخوره. در مقام ما باید مشکل را به این نحو حل بکنیم که این خاص متأخر این کنه متصل به زمان قبله، این رو باید حل بکنیم و این نکته شما این مطلب ما رو به این مطلب نمیرسونه. پس این فرمودم این جواب مرحوم آقای خویی حل شبهه در مقام را نمیکنه. ما برای جواب از شبهه در مقام باید جواب دیگه ای ارائه بکنیم. فرمودن صحیح در جواب اینه که ما اینطور از این شبهه، انقلاب نسبت در اینجا شبهه است، توهم است، توهم صحیح نیست. ولی جواب صحیح از این توهم اینه که ما به این جهت در این جهت رو ملاحظه بکنیم که مخصص که بر عام مقدم هست و عام به وسیله خاص تخصیص میخوره، تقدیم الخاص علی عام و بله و تخصیص العام بالخاص فی کل زمان موقوف به حجیت عام، حجیت خاص در اون زمانه. و الا اینطور نیست که اگر خاص در یک زمان آمد برای تخصیص عام الالعبد کافی باشه. نه، خاص تا زمانی که حجیت دارد میتواند عام را تخصیص بزنه، به لحاظ زمان حجیتش میتونه عام را تخصیص بزنه. شاهدش اینه که اگر یه خاصی مثلا فرض کنین در زمان امام باقر علیه السلام اومده و این عام را تخصیص داده، ولی بعد برای این خاص معارض پیدا شد، این خاصی که معارض حساب شد برای خود خاص، همین در همین مورد مثلا لا تکرم الفاسق العالم یه دلیلی اومد که عالم فاسق حرمت اکرام ندارد، وجوب اکرام داره. در خصوص همین اگه معارض اومد، اون تخصیصی که ابتدا ما عام را با خاص اول زدیم دیگه، اون تخصیص ادامه نداره دیگه. اون تخصیص به ملاحظه حجیت خاص بود. وقتی که بقاءً خاص از حجیت بیفتد، دیگه نمیتونه اون تخصیصش را نسبت به عام قبلی ادامه بده. در فرد معارضه از این قبیله. اگر دلیل دیگری در مقابل خاص بیاید، در یک مورد خاصی در یک دایره زیختری بعضی از موارد را خارج بکنه، بگه که فاسق از عالم فقیه وجوب حرمت اکرام ندارد، وجوب اکرام داره، این مورد را، این خاص دوم ناظر به خاص اوله. خاص اول میگفت عالم فاسق حرمت اکرام دارد، وجوب اکرام ندارد. خاص دوم دلیل سوم بیاید بگوید که فاسق عالم اگه فقیه باشد وجوب اکرام دارد. خب وقتی که این عالم فقیه از فاسق عالم فقیه از این دلیل خاص خارج شد، دیگه در این مورد اون خاص اول نسبت به او دیگه تخصیصش باقی نیست دیگه، این از تحتش خارج میشه. خاص اول که میگفت فساق از علما را اکرام نکن، اگر برای او معارضی در آینده نیاید، برای او ما هو المقدم علیه فی بعض الموارد نیاید، همه افراد فاسق عالم از دایره اکرم علما خارج میشه. ولی اگر معارض آمد یا ما هو الاقوای در بعضی از موارد اومد، به لحاظ اون مورد دیگه تخصیص تعطیل میشه دیگه، از اون بعد تخصیص تعطیل میشه. پس تحکیم الخاص علی العام و تخصیص العام به هر خاصی به ملاحظه زمان حجیت او هست، نه اینکه الی الابد این ادامه داشته باشه. این نکته اصلی برای جواب دادن اینه. با توجه به این نکته که تخصیص العام بالخاص فی کل زمان متوقف بر این هست، ما بیاییم این مسئله مورد بحث خودمون را که عام از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده، خاص اول از امام باقر علیه السلام و خاص ثانی از امام صادق علیه السلام صادر شده، این مسئله را بخواهیم حساب بکنیم. خب اینجا در زمان این بله در اینجا در تا وقتی که خاص اول بود، این خاص اول به لحاظ اون زمان میتوانست عام را تخصیص بزنه. الان که زمان امام صادق علیه السلام شده و خاص ثانی وارد شده، اینجا همانطور که در این زمان ثانی هم این خاص اول الان هم باید بتواند عام را تخصیص بزنه، حجیت داشته باشه. خاص دوم هم اگر بخواد تخصیص بزنه باید حجیت داشته باشه. به لحاظ زمان ورود خاص ثانی که ما نگاه بکنیم، تخصیص عام به نسبت به وسیله هر یک از این خاص ها، هر یک از این دو مخصص موقوف بر حجیت این مخصص در همین زمان ورود ثانی هست. مجرد این که خاص اول در زمان امام باقر علیه السلام عام رو تخصیص داده که به درد تخصیص در زمان امام صادق نمیخوره، در زمان امام صادق باید الان موضوع داشته باشه. به لحاظ زمان امام صادق علیه السلام که نگاه بکنیم، این در مقابل این عام دو تا خاص هست که نسبت این عام به کل من الخاصین نسبتشون علا حد سوا هست
و فی رتبت واحده است. بله، یکی از خاصها قبلا هم حجیت داشت در زمان امام باقر علیه السلام، ولی کاری با اون اثر نداره. اونی که اثر داره حجیت در زمان امام ثانی هست که زمان صدور خاص از امام صادق علیه السلام باشه. به لحاظ این زمان عام با هر دوتا خاص چون فی رتبت واحده هست، وجهی نداره که ما یکی از اینا را اول مخصص عام قرار بدیم بعد نسبت تخصیص خورده رو بیاییم با این خاص ثانی در نظر بگیریم، وجهی نداره. این نکته از اینجا پیدا شده که تقدیم الخاص علی عام به تخصیص العام بالخاص فی هر در هر زمانی موقوف به حجیت و واجد شرط بودن خاص در اون زمانه. به لحاظ زمان ثانی ما این چون دوتا خاص را فی رتبت واحده میدانیم، پس عام الان قابل تخصیص به هر دو است، بلکه نداره که یکی را جدا از دیگری حساب بکنه. پس ایشون فرمودن که نکته ارائه شده از در کلام مرحوم آقای خویی برای جواب از شبهه در مقام فایده نداره و برای شبهه مقام یک جواب دیگه ای باید ارائه بکنیم، که جواب دیگر هم اساس جواب دیگر برمیگرده به این نکته که حجیت الخاص تخصیص العام بالخاص فی کل زمان موقوف به حجیت در اون زمان. ولی به نظر میرسه که در اینجا اون راهی که در کلام مرحوم آقای خویی ارائه شده برای حل شبهه، این راه تمام هست و این مناقشه‌ای که مرحوم آقای سعد در اینجا داره مناقشه به این جواب وارد نیست. و اگر این جواب را ما قبول نکنیم، جوابی که در کلام خود مرحوم آقای سعد ارائه شده، این نمیتواند مشکل را حل بکنه. اما اینکه اون جواب ارائه شده در کلام مرحوم آقای خویی حلال شبهه در مقام هم هست، این با توجه به اونجایی که در مصباح هم هست و توضیحات مفصلی هم که در مصباح هست، اینطور نیست که شبهه احد شبهته به شبهه آخر خلل شده باشه، بلکه مرحوم آقای خویی ملتفت به این جهت هستن که ما در مقام مواجه با دو تا شبهه هستیم. ولی توضیح مرحوم آقای خویی اینه که ما به همون نکته‌ای که شبهه اول را حل کردیم، به همون نکته شبهه در مقام را هم حل می‌کنیم. تقریب حل شبهه اینه که فرمودن چون ائمه کلهم به منزله متکلم واحد هستن، بله به منزله متکلم واحد هستن، کلمات صادر از ائمه متعدد به منزله کلمات صادر از متکلم واحد هست. چطور در کلمات صادر از متکلم واحد جمع به همین نحو محقق میشه، در کلمات صادر از ائمه علیهم السلام هم به همین نحو عمل میشه. با این توضیح که بله کلماتی که از ائمه صادر میشه چون ائمه به منزله متکلم واحد هستن، اگر اون کلماتی که صادر میشوند در متکلم واحد قرینیت داشته باشه، در مورد کلمات صادر از ائمه علیهم السلام هم قرینیت داره. خب در متکلم واحد با اون تنویری که ایشون فرموده، در متکلم واحد کلمات متعدد از متکلم واحد بعد یا نسبت به بعدی قرینیت دارن، روی حساب در عامین من وجه صادر از متکلم واحد ولو از جهت فاصله زمانی در زمانهای متعددی صادر شده باشه، ولی اینها هر دو در عرض هم قرینیت دارن برای تصرف در مراد جدی نسبت به اون عام. در کلمات صادر از ائمه علیهم السلام هم به عینه این نکته پیاده میشه. اساس حل در اینه که در متکلم واحد کلمات منفصله از متکلم واحد، کلمات منفصله از متکلم واحد در مقام جمع به منزله کلمات متصل حساب میشه. کلمات در متکلم واحد، کلمات منفصله به من در مقام جمع بندی به منزله کلمات متصله به هم حساب میشود. چرا؟ روی همون نکته عامی که در تخصیص گفته شده که عرف یرا للمتکلم که مرادات جدی خودش را به کلمات منفصله بیان بکنه، لازم نمیدانند بر متکلم مخصوصا در وعای جعل قانون در اوامر و نواهی لازم نمیدانند که مرادات جدیشون را حتما به یک کلام بیان بکنه. نه، یرا عرف للمتکلم، متکلم واحد که اعتماد بکنه در تحدید مرادات جدیش به کلمات منفصله، منتها به شرطی که بعضی از اون کلمات یصلح للقرینیه به نسبت للبعض. متکلم واحد به جای اینکه مراد جدی خاص خودش را ابتداعا رک و پوسکنده بگوید که عالم عادل را اکرام بکن، عالم فاسق را اکرام نکن، میتواند این را در قالب دو تا خطاب ارائه بکنه به مکلف، بگه اکرم العلماء، بعد در خطاب منفصل بگوید لا تکرم الفساق من العلماء. میتواند این را، متکلم واحد میتواند این را انجام بده. این عرف این را برای متکلم واحد میبینند، منتها به شرطی که بعضی از کلمات برای بعضی دیگر قرینیت داشته باشه. ملاک در قرینیت هم بر اساس اون قاعده میرزاییه این شد که هر چیزی که علا تقدیر اتصال خادم ظهور باشد، علا تقدیر انفصال، قرینیت برای تصرف در مراد جدی را دارد. خب با توجه به این مطلب ما به کلمات صادر از ائمه علیهم السلام نگاه بکنیم، خب این کلمات صادر از اینها به منزله کلمات صادر از متکلم واحدند. این که مرحوم آقای خویی فرموده که ما از اون نکته قبلی استفاده می کنیم، عنایت رو این جهته که ائمه علیهم السلام که خطاباتی از اینها صادر شده، اینها در مقام ابلاغ احکام شریعت هستند و همه اینها از یک قانون حکایت می کنند، از یک دایره تقنینی که لوح محفوظ باشه حکایت می کنند. در مقام حکایت از، چون از یک مطلب هستن، کلمات اینها به منزله کلمات متکلم واحد حساب میشه. در متکلم واحد همانطور که خاصها اگر تقدم و تأخر زمانی داشته باشد، در متکلم واحد اگر خاصها تقدم و تأخر زمانی داشته باشد، در مقام جمع‌بندی الغا میشود این فاصله زمانی و این کلمات کأنه متصل حساب میشه. کأنه متصل حساب میشه در مقام اقتناس مراد جدی، نه در تهدید ظهورات. در مقام اقتناس مراد جدی کلام متصل حساب میشه. و وقتی که در متکلم واحد به این کیفیت عمل بشه، ائمه علیهم السلام چون به منزله متکلم واحد هستن، با کلمات صادر از اینها هم به همین نحو برخورد میشه. تنظیر اون ذیل عبارت مسوا که بحث را برای توضیح بحث فرمودن که ما نگاه میکنیم به مقنن واحد، مولای واحد که یه عامی داره و یه دوتا خاص داره، این برای همین جهته که در متکلم واحد قرینیت ثابت هست و فاصله زمانی الغا میشه. ائمه ما در کلمات صادر از ائمه وقتی به منزله متکلم واحد اینا را حساب کردیم، طبعا با کلمات اینا باید اینطور برخورد بکنیم. تمام کلمات منفصله از نظر نتیجه گیری مراد جدی باید متصل به هم حساب بشوند. این فاصله زبانی الغا میشه. روی این حساب اون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده برای حل شبهه، شبهه در مقام را هم حل میکنه. اینطور نیست که تأثیرش فقط برای حل شبهه در دوران ام بین نسخ و تخصیص باشه. با همون نکته شبهه در مقام هم حل میشه. پس مناقشه مرحوم آقای سعد به مرحوم آقای خویی که جواب ارائه شده از طرف شما در مقام کافی نیست، این مناقشه وارد نیست. اما جوابی که خود ایشون ارائه دادن، اگر ما از اون جواب مرحوم آقای خویی اغماز بکنیم، اون نکته را در نظر نگیریم، آیا جواب خود آقای سعد برای حل شبهه کافی هست یا کافی نیست دیگه؟